درسه 198 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. برخی از مسائل فقهی از حدود موضوع محمول خودشون تجاوز نمی کنند، چون تعبد محضن، مثل خیار حیوان، خیار مجلس، این رو نمی شود در عقود دیگر جاری کرد، چون تعبد محض است و از حدود خاص خود خارج نمی شود، در حد یک مسئله فقهی است. ولی برخی از مطالب که قابل توسعه اند، اگر قابل توسعه اند به ما بتوانیم این مطلب رو از یک فرع فقهی یا مسئله فقهی بالاتر بیاریم، در حد یک قاعده فقهی قرار بدیم، برای بسیار از ابواب کارآمد است. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه این کار را کردند، در جریان عقد فضولی این کار را کردند، در بسیار از مسائل مطلب رو از قاعده فرعی و مسئله شخصی با معاملات به صورت قاعده فقهی در آوردن که قابل توسعه و اجرا در بقای دیگه است. جریان خیار رؤیه این طوره: اگر جریان خیار رؤیه نظیر خیار حیوان، نظیر خیار مجلس، مخصوص بی باشد، این هم یه مسئله فقهی است، دیگه قابل توسعه در بسایر ابواب نیست. ولی اگر نظیر خیار تخلف شرط یا خیار تخلف وصف باشد، هم یه توسعه درونی دارد، هم یه وسعت بیرونی. توسعه درونی آن است که گذشته از این که برای مشتری هست، گاهی برای بایه هست، دونن مشتری، گاهی برای هر دو هست. اگر ما به سیه جمیل بخوام تمسک کنم، جمیل ابن دراج، به این روی امر تعبد بدونیم، این مخصوص مشتری است. ولی اگر تحلیل کردیم، این رو توسعه دادیم، مطابق با قاعده درآمد شده یا قاعده فقهی، هم توسعه درونی نصیب می شود، یعنی اختصاص مشتری ندارد، گاهی برای مشتری است دون البایه، گاهی برای بایه است دون المشتری، گاهی برای هر دو. و هم توسعه برونی در باره عقود دیگر مطرح است. ولی اگر گفتیم نه، این مثل خیار مجلس است، مثل خیار حیوان است، تعبد خاص است، این فقط در درون خودش محبوس میمونه، این کار رو مرحوم شیخ رضوان الله علیه در خیلی از موارد کردن، اینجا هم میتوان این کار را کرد. ما برای اینکه مطلب را از مسئله فقهی به فرع فقهی به قاعده فقهی برسونیم که در خیلی از موارد کارآمد دارد، چاره نداریم جز نظر مستأنف به دلیل این خیار، چون سعه و زیغ حکم بسه، سعه و زیغ دلیل او مربوط است. اگر دلیل خیار رؤیه هم وسعت درونی داشت هم وسعت بیرونی، این دلیل سند قاعده فقهی است، چه این که اگر نه این بود نه او، این سند یک فرع فقهی است. برای این ما ناچاریم یک نظر مستأنف نسبت به ادله خیار رؤیه داشته باشیم. روی این معیار دلیل خیار رؤیه، اگر خیار رؤیه به خیار تخلف وصف یا تخلف شرط برگشت، این میشه قاعده فقهی که برخی ها خواستن بگوین به این که صحیح جمیل ابن دراج و صحیح زید شهام اینا مؤید این قاعدن، خیارن، نه سند اصلی این خیار. سند اصلی خیار رؤیه همون تخلف شرط و تخلف وصف است. اگر این شد، این اختصاصی به مشتری ندارد، بایه و مشتری هر دو را در بر میگیرد، یه توسعه درونی، اختصاصی به بی ندارد، در اجاره و صلح و سایر عقود اسلامی هم مطرح است، توسعه برونی. ولی اگر گفتیم خیار تخلف شرط، خیار رؤیه به خیار تخلف شرط بر نمیگردد، به خیار تخلف وصف بر نمیگردد، یه امر جداگانه است، این در تمام درون خودش من محصور میشه. حد اکثر اگر توصیه هم داشته باشد، از مشتری به بایع سرایت بکنه. خب این تلیعی بحث. اما اون چه که میتواند این بحث را باز کند این است که مسئله خیار رؤیه یک امر عقلایی دارج رایج گذشته و حال بود. قبلا به اصطلاح مستوره داشتن، الان که بیشتر، الان با یه تلفن گزارش میدن بعد میرن میخرن. الان در نمایشگاه عرضه کالا یه فرشی رو ماشینی یا غیر ماشینی، یه اتومبیلی رو، یخچال رو، یه کار صنایعی رو، این رو در نمایشگاه نشون میدن، بعد موقع تحویل تحول میرن انبار تحویل میدن، چون اونی که تو نمایشگاه هست که اونو نمیبرن که. اگر اونی که در انبار بود خواستن تحویل بدن مطابق همین بود که خب خیار رؤیه نیست، اگر مخالف این بود اون چرا که بعدن میبینن برخلاف چیزی که وصفش شنیدن. بنابراین این سابقا مصادیق فراوان داشت، محل ابتلای فراوان بود، الان هم که محل ابتلایش بیش از محل سابق گذشته است. الان تجار این چیزی نیست که تو انبار برن ببینن که مستورا رو میبینن یا وصفش میشنون. مطلب دیگر این که نمیشود در همه موارد ما خیار رؤیه را به خیار تخلف وصف برگردونیم. چرا؟ درست است که این گزارشگر دارد شرط می کند، درست است که این گزارشگر دارد وصف می کند، ولی در بسیار از موارد این گزارشگر دلال است، نه مالک، نه ولی مالک، نه وکیل مالک، نه وصی مالک، هیچ سمتی ندارد. اینا با این دلالا دارن معامله می کنند. خب دلال که متعهد نیست که وقت خریدار داره تحویل میگیره بگه شما اون چرا که شرط کردی این نبود، شما اون چرا که وصف کردی این نبود، کسی متعهد نیست. اونی که مالک هست که از خبر نداره، تو ملکش تو مالش تو انباره. اینی که میخرد از دلال دارد وصف و شرط را تحویل میگیرد، نه از فروشنده به مالک. این تعهد نکرده، بر فرضم تعهد بکنه تعهدش فضولی است. بنابراین ارجاع خیار رؤیه به خیار شرط یا خیار وصف در بین اون چرا که دارج است کار آسانی نیست. لکن این حق برای شخص مسلم است. یه وقت است که مغبون می شود وارد خیار قبل است و بحث خاص خودش دارد. یه وقت است نه، هیچ سخن از قبل نیست، ولی این کالا به درد این تاجر نمیخورد، یه تاجر دیگر ممکنه همین رو گرونتر بخره، بیشترم بخره، بهترم بخره. این شخص کارش این نیست، صنفش این نیست، تخصصش این نیست. بنابراین اگر به تخلف وصف یا تخلف شرط برگشت که از دو جهت توصیه دارد که ما تقدم، و اگر به تخلف وصف یا تخلف شرط بر نگشت خیار رؤیه هست، در حالی که سخن تخلف شرط نیست، زیرا اون که شرط کرد یا وصف کرد دلال بود نه وکیل. و این شخصم به فروشنده میگوید من برابر این گزارش این دل، فروشنده میگوید که من خلاف نکردم، من این کالای بود که تو انبارم بود و خیلی ها میان میخرن، حالا دلال به شما بد گزارش داد من چه کنم؟ درست است که فروشنده تخلفی نکرده اما تعهدی هم ندارد. بنابراین خیار رؤیه در این گونه از موارد محفوظ است. ما هیچ دلیلی نداریم که خیار رؤیه را الا و لابد به خیار تخلف شرط یا تخلف وصف برگردانیم. لکن اگر ما توانستیم دلیل خیار رؤیه را توسعه بدیم، این از سطح یک فرع فقهی و مسئله فقهی بالا میاد تا اونجا که نطاق دلیل هست. حالا ما وارد حوزه ادله خیار رؤیه میشیم. مستحضر ادله خیار رؤیه اجماع بود و قاعده لازرر بود و صحیح جمیل ابن دراج و زید شهام. اجماع که مدرکی است، هیچ اعتباری به اون نیست. اولا برفرضم باشد دلیل لبی است، باید قدر متیقن شگرف اون خصوص بی از تو برای مشتری پس اجماع نمیتواند دلیل باشد، بر فرض که دلیل باشد نمیتواند سند قاعده باشد، سند یک فقهی است. لا ضرر یه قاعده امتنانی سیال است، این حرف خوب میزند، لکن مستحضرید که لا ضرر لسانش لسان نفی است نه اثبات. حکمی که منشأ ضرر است برمی‌دارد، یا موضوعی که منشأ ضرر است حکمش رو برمی‌دارد. در اینجا اصل و قاعده امتناعی هم هست، صحت معامله اگر برداشتش بشود برخلاف امتنان است، و چون قاعده لا ضرر قاعده امتنانی است صحت رو بر نمی‌دارد که معامله بشه باطل. منشأ ضرر هم لزوم معامله است، اون شخص متضرر را مختار بکند، میگد یا قبول یا نکول در اختیار خود شماست، لزوم برداشته شد. تو بحث احکام خیار به خواست خدا خواهد آمد که لا ضرر اون توان را ندارد که خیار حقوقی ثابت کند که ورثه ارث ببرند، برخلاف ادله‌ای که لسانش اثبات خیار است. خیار یه امر حقی است، حکم نیست. خیار در حوزه عقلا هست، در حوزه مسلمین هست، در حوزه غیر مسلمین هست، حقیقت شرعیه ندارد، حقیقت متشرعیه ندارد، حقیست عرفی به شارع امضا کرده، این حق قابل ارث است برای ورثه. لا ضرر میگوید اون حکمی که منشأ ضرر است برداشته شد، یا موضوعی که منشأ ضرر است حکمش برداشته شد، اما به جای او حکمی بگذارد یا به جای او حق بگذارد این نیست. حد اکثر آن است که این شخص چون منشأ ضرر لزوم معامله است لزوم را برمی‌دارد. اگر نگوییم جواز حکمی می‌آید و بگوییم جواز حقی می‌آید، ثمرش این است که این شخص حق دارد معامله را به هم بزند. همین. اما حالا بعد از مرگ این حق به ورثه میرسد، اثبات این با قاعده لا ضرر آسون نیست. بل خلاف خیار حیوان، خب خیار حیوان نص بیان حضرت است که مشتری رضاه و الحیوان الخیار، خیارم حق دیگه. یک گوسفندی رو، حالا یا چند گوسفند یا چند گاو رو یک دامدار خرید و 3 روز هم مهلت دارد و روز دوم مرد، ورثه او فهمیدن به این که اینجا برشون نگهداریش سخت است و پدر که مرده اینا دارن تحصیل میکنن دانشگاه میرن، کسی دیگه نمیتونه دامه رو داشته باشه، خب حق فصل دارن دیگه. اینجور نیست که حالا گوسفندی که خریدن ولو نتونن بپرورنن مجبور باشن این دامه رو حفظ بکنن. یه چند تا دامی بود که پدر دامدار بود در روستا، پسر تو حوزه یا دانشگاه داره درس بخونه، یکی نمیتونه دامداری کنه که. پدر او 100 تا گوسفند یا 100 تا گاو یا کمتر و بیشتر خرید، روز بعد مرد، هنوز 3 روز نشد اینا فرصت خیار دارن، قامل معامله رو حفظ میکنن دیگه. این حق است و قابل انتقال به ورثه است و میتونن اعمال بکنن. اما اگر سند قاعده لا ضرر باشد اثبات چنین حقی برای ورثه آسان نیست، چون این حق نمی آورد. لا ضرر لسانش لسان اثبات حق نیست، لسانش لسان نفی حکم ضرری یا نفی حکم از موضوع ضرری است. پس با این قاعده لا ضرر نمی شود اون خیار مصطلح را ثابت کرد، ولی هر جا ضرر باشد این لا ضرر هست، چه برای مشتری، چه برای بایه، چه برای طرفین، چه در به، چه در عقود دیگر. پس این توسعه درونی یا بیرونی از قاعده لا ضرر برمی آید، لکن لا ضرر اون حق مصطلح را ثابت نمی کند، فقط رفع لزوم می کند. بله، نه قرارت اینه که او یک معاملی کرده ضرر داشته،
حالا این ورثه از این معامله متضرر
نه ورثه یک مال ناقصی رو ارث بردن و اون شخص میخواست فسخ کنه، حالا فسخ نکرده مرد، مثل این که مغبون شد و میخواست فسخ بکنه فسخ نکرد و مرد، ضرر به ورثه میرسه ولی خب اون فسخ نکرده مرد. چرا؟ اگه ورثه خودشون معامله داشته باشن بله، اگه ضرر کردن لازر.
عنوان ورثه وقتی هستش که
بسیار خوب، چیزی از پدر نمون تا ورثه ارث برد، ورثه ما ترک پسر پدر رو ارث برن، پدر حق نداشت که، پدر این سمت رو داشت که بتونه معامله به هم بزنه. اگر حق ثابت بشه، نظیر خیار مجلس، نظیر خیار حیوان، نظیر فلاح الخیار، نظیر شرط الخیار یا خیار تخلف شرط، خب حق شبهت شرط الخیار است، یعنی پدر شرط کرده که تا یک هفته خیار داشته باشه، خب این حق مسلم پدر است و پدر مرد به ورثه میرسه. یا خیار تخلف شرط است، نه شرط الخیار، پدر شرط کرده که این واجد این وصف باشه، این تعهد باشه و نشد، خب حق مسلم پدر هست، بعد به ورثه میرسه چون جز ما ترکه. اما لسان لازرر اثبات حق نیست، چون لسان لازرر اثبات حق نیست، چیزی برای پدر نبود تا به ورثه برسه.
نفی
ضرر بعد نفی ضرر حق ثابت نمی کند که پدر حق دارد، میگه شما برای شما لازم نیست. همین نه، ملک ارث به ورثه میرسد، نه اموری که متعلق به ملک است. اگر حق باشد، حق همراه این ملک به ورثه میرسد، اما اگر حکم باشد یا صرف نفی لزوم باشد، چیزی ملک رو همراهی نمی کند که به ورثه برسد. که اگر چنونچه حق باشد، حق همراه ملک به ورثه منتقل می شود، اما اگر حکم بود، پدر می توانست معامله رو به هم بزند ولی قبل از ابطال معامله، قبل از فسخ معامله مرد، حقی ندارد تا به ورثه منتقل بشود. این فرق بین حق و حکم است. حد اکثر اگر لازرر لزوم حقی را بردارد، به جای او همین معنا می‌دارد که پدر می‌تواند معامله را به هم بزند. خب
در تعبدیات
محض ما حکم داریم، نه در بحث معاملات. است این لزوم حقی را برمی‌دارد، الان هم حرف است.
جواز حقی هم
اثبات این که این حق باشد جواز است، یعنی میتواند به هم بزند، اما الا حق مسلمی باشد، کتاب عین باشد و برسد به ورثه، هم چیزی رو لازرر نمیتونه اثبات بکنه. لسان لازرر اثبات حق نیست. اون لازمه عقلیش اینه که وقتی لزوم برداشت شد، حد اکثر بگیم چون لزوم حقی برداشت شد جواز حقی میآید، اما حالا یه حق مسلمی نظیر حقوق دیگه که قابل خرید و فروش باشه، چون حق قابل خرید و فروشه، قابل انتقال است، قابل ارث است، یه همچه حقی با لازرر ثابت نمیشه. اگر به قبل برگشت، رأسن از بحث بیرونه، یه وقت است که این خیار رؤیه با خیار قبل همه را هست، یعنی وقتی شخص یه کالای را خریده، بعد وقتی که تحویل گرفت بید مقبول شد، این بوم مقرر نمی ارزد، این وارد حوزه خیار قلب می شود، از بحث خیار رؤیه بیرون. خب پس اگر سند خیار رؤیه قاعده لازرر بود، این قاعده لازرر برای هر دو طرف معامله هست، یعنی چه مشتری چه بایه، این توسعه درونی حاصل می شود اولا، توسعه بیرونی هم پدید می آید ثانیاً، برای اینکه این لازره اختصاص به بی ندارد، عقود دیگر هم است. اما حق مصطلح که به ورثه برسد با قاعده لازره که لسانش نفی است آسون نیست. لکن اگر سند خیار رؤیه نصوص خاصه بود، نصوص خاصشون تعبیر دارد که لهو خیار رؤیه میشه حق، اگر چون چه این آقا تو مغازه شنیده با تلفن چیزی رو خریده یا با گزارش دلال چیزی رو خریده یا کالا اینو در نمایشگاه دیده بعد آقبندش رو بسته تحویل او دادن او خلافش رو دیده و مرده فوراً ورسم ارث میبرن. چرا؟ برای اینکه تعبیر روایت دارد که فلهو خیار رؤیه، خیار حقه. اگر این کالای بسته شده رو پدر تحویل گرفت و دید برخلاف اون چرا که وضع شده است، خیار رؤیه دارد، این حق مسلم است و وارث ارث میرسد. حالا حق بودنش ثابت میشود و میشود توسعه درونی داد، یعنی از بایه به از مشتری به بایه، به گاهی کلاه طرفین. اما توسعه بیرونیش مشکل است، یعنی ما بتوانیم در عقود دیگر هم خیار رویی داشته باشیم. دلالی تو یا غیر دلال بالاخره تو بنگاه معاملات، تو بنگاه اجاره و سیاره، خانه رو به کسی اجاره دادن، وصف کردن با این وصف. این شخص نه وکیل است، نه ولی است، نه وصی است، نه حاکم، دلاله. خب او تعهد کرده، او وصف کرده و این شخص مستأجر رفته خانه رو تحویل بگیره، دید که برخلاف اون وصف در آمده، اونجا خیار رؤیه دارد، نه خیار تخلف وصف، چون کسی تعهد نکرده. اونی که تعهد کرده که حق تعهد نداره، اونی که مالک بود اصلا یک دیگر رو ندیدن. بنابراین در این گونه از موارد لا ضرر هست، لکن سخن از تخلف وصف یا تخلف شرط به مانند اون نیست، برای اینکه کسی تعهد نکرده، اونی که گفته فضول بود. بله خب وکیل نبود، اگه وکیل باشه حرف وکیل حرف موکله، اما این که دلالان حرف خودش رو میزنن برای اینکه بفروشن به چیزی نصیبشون بشه یا اجاره بدن به چیزی نصیبشون بشه، شاید خلافم بگن، حالا یا سهوان یا خطئان یا نسیانن یا جهلن خلاف گفته که من از جدم نکرده، لکن بالاخره خیار وصف نیست، خیار تخلف وصف نیست، خیار تخلف شرط نیست، شرط الخیار نیست، هیچ نیست. بسیار خوب، اگر اجازه دارن برای فروش، نه اجازه دارن برای اجازه دارن برای فروش، اجازه دادن برای صلح، برای رهن، برای اجاره، اما اجازه ندارن دروغ بگن. که اگر چون که تعهد کردن چیزی را که با صاحب خانه خبر ندارد، این تعهد ارزش نداره، خیار تخلف وصف نمیاره، خیار تخلف شرط نمیاره. برای اون شخص چه تعهدی مستأجر گرفته از این دلال، از این بنگاهیه؟ این اجازه فروش دارد اونطوری که مالک بهش گفته. حالا این برای اینکه کار او هم راه بیفته چند تا وصف روش گذاشته، بعد مستأجر که رفته کلید گرفته برد از نزدیک باب میکنه، رؤیت کرده چیزی را که نشنیده بود، برخلاف اون چی که شنیده بود و وصف کردن رؤیت کرده. خب این خیار رؤیه دارد، میتونه اجاره را به هم بزنه. نمیشه گفت در این گروه از موارد خیار تخلف وصف است، خیار درست است وصف خلاف شده، اما میخوام با اوفو به خیار تخلف شرط یا خیار تخلف وصف چرا ثابت بشه؟ دلیل ثابت میشه به دلیل المؤمنین دشوده هم ثابت میشه. اونی که تعهد کرده که بیگانه بود، فضول بود، اونی که تعهدش اثر داشته او تعهد نکرده، المؤمنین دشوده هم که جاش اینجا نیست. روی تناسب حکم موضوع، روی اینکه خیار روی تعبد محض نیست، روی تنقیح منات، روی القای خصوصیت، روی هماهنگی غریزه و سیر اوهلا، میشه این خیار رؤیه را توسعه داد از صحیح جمیل ابن دراج و از صحیح زید شهام قاعده فقهی در آورد که همه معاملات این طور است. چون بعید است که شارع مقدس در خصوص بیع تعبدی کرده باشد، برای اینکه این گونه از امور رایج بین مردم است، کسی نمیره تو انبار ببینه که این میره تو نمایشگاه میبره میپسنده بعد تلفن میکنه از اون جنس ما بدید بسته‌بندی ها شده تغییرش میده، یا از کشور دیگر با یک گزارشی با همون تبلیغات ایشون چیز میکنه یک کشتی بار میاد. الان تجارت اینطوره دیگه. خب بنابراین این در همه موارد میشه خیار رؤیه را ثابت کرد رو این جهت و نظیر خیار، چون خیار مجلس یه تعبد محض است، هیچ در هیچ جا اینطور نیست که کسی که تو مجلس نشسته بتونه پورا معامله به هم بزنه. اینا تو دفترخانه نشستن، طرفه نشستن، رو میز نشستن، هر دو امضا کردن، انگشت مر کردن و بعد بخوام به هم بزنن، خب کسی قبول نمیکنه. اما شهر میگه نه باید قبول بکنی، با اینکه تو دفترخانه نشستید، با امضا کردید، انگشت مر زدید، همه کارا رو کردید، مادامی که رو صندل نشستید میتونید معامله به هم بزنید. یه تعبد محض. خب این اتفاق تو خصوص بیعه که در غیر بیعه نداره یه چیزی که. اما اگر ما صحیح زید شه جمیل دراج رو خوب ارزیابی بکنیم، یه مقداری بازتر فکر بکنیم، میشه این رو از او قاعده فقهی در بود. لکن صحیح زید شه که اون از در سند درست است، مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمودن بین که اگر علل اشاعه باشد خیار رؤیه نیست، اگر به نحو کلی فعل معین باشد مثل خیار رؤیه هست، اگر فرد مردد و مبهم باشد که اصلا معامله باطل است. این سخن ایشون که فرمودن اگر فرد مردد باشد غیر معین باشد معامله باطل است، این سخن درست. اگر چنون چه اصلا فرد مردد تحت انشاء بیاید، این معقول نیست، مقبولم نیست. اگر اشاره اجمالی بکنن بگن اونی که معین هست به قرعه به نام شما در می آید، ما او رو می فروشی، اون فردو دارم می خریم، یه اشاره اجمالی هست، یه تعین اجمالی هست، ولی او الان این بالفعل مالک نیست. این یه قراردادیست، مقاوله است نه مبایعه. الان که مالک نیست چی رو داره بفروشه؟ میشه فضولی. این نظیر من با اسم و ملکه، یه کسی یه چیزی رو فروخته که مالک نبود بعد مالک شد، این داخل اون قاعده است. الان که مالک نیست، الان این ملک مشترک است، معلومه ملکی کیه. بنابراین این راه برای صحت هست، منتها در حد فضولی. نقدی که بر فرمایش مرحوم شیخ است این است که شوفه بودن اگر به نحوه اشاع باشد خیار نیست. خب چرا خیار نیست؟ اگر به نحوه اشاع باشد برخلاف رؤیت در آمده باشد، خب خیار هست دیگر. مثلا رمدامی 100 تا گوسفند توشه، این شخص یک پنجم شمارکه، به این شخص این رمه رو ندی، علل اشاع خرید، بعد وقتی هم که رفت دید که گوسفنداش لاغرن یا مثلا در این محیط خشکی تربیت شدن شیرده نیستن، خب حق فصل دارد علل اشاعه بخره، برخلاف رؤیت بکنه، برخلاف اون چرا که دیده به او گفتن خیار رو داره. کلیه فعل معین بخره، برخلاف وصف در بیاد، برخلاف اون چه که به گزارش دادن در بیاد، خیار رؤیه داره. پس خیار رؤیه در قالب این فروض جا داره. پس بنابراین معلوم شد که کجا میتوان خیار رؤیه را در حد قاعده توسعه داد و کجا نمیتوان. مطلب دیگری که میمونه اینه که در جریان قاعده لازرر ما سه بخش ضرر داریم، یه ضرر مالی است، یه ضرر قرضی قرض نوعی، یه ضرر قرضی قرض شخصی. لا ضرر اون توان را دارد که ضرر در صورت ضرر معاملی لزوم را بردارد، این یک. اون قدرت را دارد که در صورت تخلف قرض اغلایی و قرض نوعی لزوم معامله بردارد، دو. اما اون قدرت را ندارد که در صورت تخلف قرض شخصی را هم بردارد. قرض شخصی گاهی طوریست که در حد غرض اصل معامله است. یه کسی یه کارتی میخواد چاپ بکند برای دعوت عمومی، یا کارتی میخواد چاپ کند برای بازگشت از مکه، یا کارتی میخواد چاپ کند برای عروسی، این اغراضشون فرق میکند. این شخص این مال را میخواهد، درست است که ممکنه اون مال بهتر از این باشد ولی به درد اون نمیخورد، یا برای مثلا فصل مناسب عید، یا مثلا مراسم مثلا وفات رحلت ائمه علیهم السلام، او یه پارچه خاص میخواهد که برای این غرض او هماهنگ باشد و مخالف در آمده. خب اگر چنون چه ضرر مالی که مشخص است، تخلف غرض نوعی هم تحت عنوان وصف عام یا شرط عام در می آید، تعهد ضمنی او را همراهی می کند، خیار تخلف وصف، خیار تخلف شرط بر او منطبق است، این حرفی درش نیست. اما اگر تخلف غرض شخصی بود، مادامی که تحت تعهد نیاید، گرچه ضرر شخصی است لا ضرر بر نمی دارد. چرا؟ برای اینکه لا ضرر یه قاعده عامی است که طرفین را زیر پوشش خود می گیرد. فروشنده که تقصیر ندارد، این کالا هم که کم ارزش نیست. حالا شما غرض خاصتون این بود میخواستید بگی، پس اگر تخلف غرض شخصی بود گرچه برای خریدار زیانبار است، مادامی که تحت تعهد نیاید، به صورت شرط یا وصف ذکر نشود که المؤمن عند شروط هم او را بگیرد، قاعده لا ضرر از گرفتنش عاجزه. با لا ضرر نمی شود خیار برای این معامله ثابت کرد. فتحصل در تخلف اغراض شخصی، گرچه برای خود شخص خیلی مهم است، حتما باید تحت پوشش تخلف وصف یا تخلف شرط در بیاید که کارآمد باشد و خیار بیاره، وگرنه لا ضرر و امثال لا ضرر از اثبات خیار در هنگام تخلف اغراض شخصی عاجزند. لا حرج امر شخصی است، مسائل حقوقی رو بر نمی دارد. لا حرج اینه کاری که برای انسان شخص است، نظیر وضو گرفتن و امثال ذلک، اینو میگن حالا وضو نگه تیمم بکن یا نماز ایستاده برای شما مخمانی تشهد میکنه، اما تعهدات معاملی را امثال ذلک لا حرج بر نمی دارد. لا ضرر سی بر در مسائل شخصی شبیه همان، یعنی هماهنگن، ولی در مسائل حقوقی لا حرج اصلا راه ندارد. ما در معاملات به هیچ وجه نمیتوانیم به لا حرج تمسک بکنیم، فقط لا ضرر است که میتواند تمسک کنه. خب بنابراین اگر تخلف اغراض شخصی بود لا ضرر بر نمیدارد، تخلف وصف بر میدارد، تخلف شرط بر میدارد. معلوم میشود که هر جا لا ضرر هست قاعده تخلف شرط و تخلف وصف هست و لا عکسه. این قاعده لا تخلف شرط و تخلف وصف که حوزه بیشتری دارن، این کارآمدتر از قاعده لا ضرر است از دو جهت، یکی وسعت منطقه نفوذش، یکی حق آور است، نه صرف این که لزوم رو برمی دارد. لذا اگر ما توانستیم این گونه از مسائل را به تخلف وصف یا تخلف شرط برگردانیم، تعهد را به همراه دارد، تعهد را که همراه داشت صیام است. مطلب دیگری که مربوط به صحیحه زید شهام است که سندش درسته، در صدر صحیحه حضرت رمو لا تشتر، این لا تشتر یعنی چون نهی در معاملات ارشاد به بطلان است، یعنی معامله باطل است، یا نه ارشاد به این است که احیانا به زحمت میفتی گاهی اون چرا که میخواهی مطابق اون در نمی آید و خیار پیدا میکنی. چون اگر لا تشتر ناظر به بطلان معامله باشد، خیارم رخت برمی‌بندد، زیرا خیار از احکام معامله صحیح است، معامله باطل که خیار ندارد. که اینی که در صحیحه زید شهاب وقتی این شخص سؤال کرد که من چه کار کنیم، سأل تو ابا عبدالله علیه السلام ان رجل نشترا سهام الغصابین من قبل ان یخرج السهم، فقال علیه السلام لا تشتر شیئا حتی تعلم عین یخرج السهم. این یه ارشاد است به که بعد به زحمت میفتی، وگرنه اگر این لا تشتر نظیر احرم الربا باشه، نظیر این که فرون کالا رو نخر برای این که مثلا اون کالا جز عیار نجس است یا عیار فاقد منفعت محلل است مانند اون، این ارشاد به بطلان معامله باشد که دیگه خیار نیست، چون خیار از احکام معامله صحیح است. پس این لا تشتر یعنی به زحمت میفتی، ارشاد به بطلان معامله نیست، ارشاد به این است که شما به زحمت میفتی. لا تشتر شیئا، لا تشتر شیئا حتی تعلم عین یخرج السهم، فین اشترا شیئا فهوه بالخیار اذا خرج. معلوم میشه اون نهی وضعی به معنای بطلان معامله نیست، ارشاد به کلفت و زحمت و مشقت طرف است. بنابراین با ارزیابی ادله خیار روی معلوم میشود اگر ما از همه ادله نتوانیم به صورت قاعده فقهی ازش استنباط بکنیم، از بعضی از ادله کاملا میشود خیار رؤیه را به صورت قاعده فقهی در آورد که هم در بی هست هم در غیر بی، در بی هم برای بایه هست هم برای مشتری. منتها بایه نباید پرتوقع باشه، یه وقت هست که بایه خودش این کالا را ندیده چون مباشران او این کالا را از خارج میارن داخل میارن تو انبار میارن به این میروشه، بعد وقتی که داشت میفروخت دید که این بیش از اون مقداری که فروخت میارزه. خب اگر به صورت غبن در آمده، بله خب خیار غبن دارد. اگر نه به صورت غبن نیست، از این معاملات هم هست، لکن بیش از اون مقداری که او فکر میکرد این دارای وصف است، رنگ بهتری دارد، کیفیت بهتری دارد، مرغوب تر است، اینجا خیار رؤیه نیست. چون خیار رؤیه ولو ممکن است که هم بایه خیار داشته باشه هم مشتری خیار داشته باشه، اما خیار رؤیه بایه اونجاست که سمن را برخلاف اونچرا که شنید ببیند، خیار رؤیه مشتری آن است که مسمن را برخلاف اونچه شنید ببیند، نه خیار رؤیه بایه باشد که مبیع خود را برخلاف اونچه شنید ببیند که. و همچنین در طرف مشتری اگر چون چه از انبارش با خبر نبود و کالایی را خواست سمن قرار بدهد در برابر کالای دیگر، بعد وقتی که این کالا را که سمن است از انبار در آوردن او دید این سمن خیلی مرغوب تر از آن است که او فکر می‌کرد، خب اینجا اگر به حد قبل رسیده باشد برای خیار قبل دارد، اگر به حد قبل نرسیده باشد خیار رؤیه ندارد، چون خیار رؤیه مشتری آل آن است که مبی را ببیند برخلاف اون چرا که شنید، خیار رؤیه بایه آن است که سمن را ببیند برخلاف اون چرا که شنید، اما خیار رؤیه بایه این نیست که مبی خود را ببیند برخلاف اون چرا که شنید، یا خیار رؤیه مشتری اون نیست که سمن را ببیند برخلاف اون چرا که شنید. والحمدلله رب العالمین.